ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب 5 دی ماه سلام می‌کنیم، هر جایی که هستید و صدای ما رو می‌شنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. و سلام به شما بیرون از ایران، از هر جایی که به رادیو فردا پیوستید، شاید در تعطیلات آخر سال میلادی خودتون. آزاده اسدی هستم و در طول مجله شبانگاهی رادیو فردا بعد از رادیو پس‌فردا با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده با برنامه‌ها و گزارش‌ها و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم و بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. جمشید زند و خبرهای تازه.
با سلام. پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی خود به مناسبت روز میلاد مسیح خواستار پایان یافتن خشونت‌ها در سوریه شد و گفت مردم هیچگاه نباید امید خود به صلح را از دست بدهند. رهبر کاتولیکای جهان که برای هزاران مسیحی در واتیکان سخن می‌گفت، همچنین ابراز امیدواری کرد که صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها برقرار شود. مانور 4 روزه سپاه پاسداران در آب‌های داخلی منطقه اصلویه و پارس جنوبی آغاز شد. روز جمعه نیز مانور 6 روزه دیگری در تنگه هرمز آغاز می شود. این رزمایش دریایی که ولایت 91 خوانده می شود، منطقه به وسعت 1,000,000 متر مربع در تنگه هرمز، خلیج عمان و اقیانوس هند را پوشش خواهد داد. یکی از اهداف این مانور نشان دادن توانایی های نظامی ایران اعلام شده است. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون چندین بار تهدید کردند که در صورت حمله به ایران، تنگه هرمز را به روی تانکرهای نفتی مسدود خواهند ساخت. دادستان کل ایران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از او خواست اسامی 300 نفری را که می‌گوید 60% دارایی‌های کشور را بلوکه کرده و پس نمی‌دهند، برای پیگیری در اختیار دادستانی کل کشور بگذارد. غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نامه به یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی محمود احمدی نژاد اشاره کرده و گفته است که پیشتر نیز خواستار ارائه اسامی این افراد شده است. مهدی اخوان دبیر شورای عالی فضای مجازی میگوید دفتر آیت الله خامنه‌ای صفحه فیسبوک منتسب به او را تایید نکرده است. حدود 2 هفته پیش خبرگزاری‌های داخلی از ایجاد صفحه فیسبوک برای رهبر جمهوری اسلامی خبر دادند، اما به گفته آقای اخوان تاکنون هیچ منبع رسمی از جمله 2 سایت دفتر آقای خامنه‌ای این موضوع را تایید نکردند. مهدی اخوان که روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرده بود، عضویت در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک را جرم ندانسته، ولی گفته است دور زدن سامانه فیلترینگ برای رسیدن به این شبکه‌ها در کشور جرم محسوب می‌شود. وی در این حال تأکید کرده که بخشی از مردم برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از روش‌های دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید سالانه 1100 قتل در کشور رخ می‌دهد. وی همچنین از وقوع 2000 سرقت در ایران در مدت 1 سال خبر داده و گفته است در تهران هم روزانه 20 فقره زورگیری صورت می‌گیرد. فرمانده ناجا در این حال تأکید کرده که مشکلات صنفی را نباید با نگاهی امنیتی حل کرد. محمد مهدیزاده معاون آموزشی نهضت سواد آموزی جمهوری اسلامی میگوید بر اساس سرشماری سال 90 تعداد بی سوادان مطلق در ایران نزدیک به 9,720,000 نفر است. آقای مهدیزاده به خبرگزاری مهر گفته است از این تعداد حدود 3.5 میلیون نفر در گروه سنی 10 تا 49 سال هستند. به گفته او بر اساس آمار یونسکو ایران در بین 130 کشور جهان جایگاه 87 و در بین 24 کشور منطقه رتبه 17 را در ریشه‌کن ساختن بیسوادی دارد. در کشورهای مانند ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و تاجیکستان آمار بیسوادی 0 است. معاون آموزشی نهضت سواد آموزی معیار باسواد بودن را داشتن سواد خواندن و نوشتن، حساب کردن و روخانی قرآن ذکر کرده است. و بر اثر سقوط یک هواپیمای نظامی در قزاقستان همه سرنشینان و خدمه هواپیما که 27 نفر بودند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های محلی هواپیمای مدل آنتونوف به دلیل بدی هوا از ارتفاع 800 متری سقوط کرد. فرمانده نیروهای گارد مرزی قزاقستان از جمله 27 سرنشین این هواپیمای نظامی بود. این هواپیما که از آستانه پایتخت به مقصد شمکنت در جنوب آن کشور حرکت کرده بود در نزدیک این شهر سقوط کرد. آزاده؟
متشکرم جمشید زند. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اخبار رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما همراه ما بمونید تا در ادامه بشنوید در بخش تحلیلی چه برنامه‌هایی براتون آماده شده. فرمانده نیروی انتظامی به روزنامه کیهان گفته که رهبران معترضان به درخواست رهبر جمهوری اسلامی در حصر خانگی به سر میبرند.
صادر شده بدون هیچ گونه مجوز قانونی زندان بکنند و در شرایط سخت نگه بدارند و سوء قبولی خوشان برخوردار نباشند. نمیدونم چه شکلی میشه عطوفت گذاشت.
درخواست دادستان کل کشور از احمدی نژاد مشخصات 300 تنی که میگویید 60% دارایی ایران را در دست دارند اعلام کنید.
تمام اینایی که درشتن آوردیم تو جدول از بزرگترین ها شروع کردیم.
همراه ما بمونید تا در 24 دقیقه آینده بیشتر بشنوید. دادستان کل کشور نامه علنی به محمود احمدی نژاد نوشته و از اون خواسته اسامی 300 تنی که رئیس جمهوری گفته است 60% دارایی کشور را در اختیار دارند اعلام کنه. وحید پوراستاد در همین زمینه گزارش میده.
دادستان کل کشور در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از او خواست نام 300 نفری را که 60% دارایی‌های کشور را بلوکی کرده و پس نمی‌دهند را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد روز جمعه 24 آذر ماه در استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه هیچ گونه کمبود مالی در کشور وجود ندارد گفت: مشکل اصلی تنها معوقات بانکی است و 300 نفر در کشور 60% پول‌های کشور را در جیب خود گذاشتند و پس نمی‌دهند. رئیس جمهور ایران همچنین با ابراز تأسف از اینکه در کشور عده‌ای هم پیدا شدند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند تأکید کرده بود. برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند نزدیک شد. محمود احمدی نژاد چند روز بعد از این اظهارات در یک برنامه تلویزیونی هم شرکت کرد و مجری برنامه از او در همین زمینه پرسید.
جناب علی، چند روز پیش اعلام کردین که از 70000 میلیارد تومان معوقات بانکی 60% دست 300 نفره، یعنی یه چیزی به 42000 میلیارد تومان که اگه به 300 تقسیم کنیم تقریبا نفری 120 میلیارد تومان میشه. این استمهال 5 ساله آیا شامل اینها هم شده یا نشده و اصلا نظر دولت این بوده که شامل اینها هم بشه یا نه؟ و اگه اینا رو استثنا کنیم فکر نمی‌کنید
دولت که اصلا اعتقاد نداره به این که معوق بکنه؟ اما فرض کنید یک کسی پولو گرفته، رفته کالا آورده، کالا رو هم در بازار فروخته، اما وامشو انداخته عقب. خب این کار درستی نیست. بخش مهمی از این معوقات مال این دسته است. خب اینو باید برگرده. دولت اتفاقا در همین زمینه هم طراحی کرد، داشت کار میکرد. امسال به خصوص اومدیم یک کمی سرعتو بردیم بالا. تمام اینایی که درشتن آوردیم تو جدول از بزرگترین‌ها شروع کردیم. ولی خب از یه جای دیگه یه تصمیماتی گرفته شد، فشار آوردن، سر صدا داد و بیداد، اونام پس زدن.
رئیس جمهور ایران در همان برنامه تلویزیونی از تصمیم گیری های خارج از اراده دولت که منجر به افزایش معوقات بانکی شد انتقاد کرد و گفت خارج از دولت تصمیم گرفتن معوقات بانکی تا 5 سال بر نگردد و دولت را موظف به اجرای این موضوع کردند. پس از طرح این موضوع بود که روز سه‌شنبه 5 دی‌ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در نامه خود به محمود احمدی نژاد نوشت: همانطور که بارها پیگیری کرده انتظار می‌رود که اسامی این افراد و میزان مطالبات آنها برای پیگیری‌های قانونی به قوه قضاییه ارائه شود. دادستان کل کشور در بخش دیگری از نامه خود تاکید می‌کند در تاریخ 22 آبان و 28 آذر ماه با پیگیری‌های مستمر اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیر جاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی استعلام کرده که تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. در طول سالهای اخیر محمود احمدی نژاد از افشای لیست مفسدان اقتصادی به عنوان ابزاری برای قدرت نمایی استفاده کرده، همچنان که در نخستین نشست خبری خود در سال 1390 گفت نام 250 مفسد اقتصادی را به قوه قضاییه داده است.
بله، اواخر سال گذشته نامه‌ای به رئیس محترم قوه قضاییه نوشتم، حدود 250 نفر رو که در بخش‌های مختلف در زمین جاهای دیگه به نظر ما میامد که کاری کرده که خارج از قوانین هست، اینها رو معرفی کردیم و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی بشه. البته بسیاری از اونها یا بعضی از اونها دارای پرونده های هایی بودن که دولت شکایت کرده بود قبلا، منتها دوره رسیدگی خیلی طولانی شده بود. ما خواستیم که تسریع بکنن و اونجایی که حقوق بیت المال تسریع شده به بیت المال برگردونن.
البته این گفته رئیس جمهور ایران در همان سال نیست با واکنش تند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روبرو شده بود و او این گفته ها را تبلیغاتی خواند.
گزارش وحید پوراستاد را شنیدید در مورد درخواست دادستان کل کشور از محمود احمدی نژاد برای اعلام مشخصات 300 تنی که گفته 60% دارایی‌های ایران را در دست دارند. این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم منتشر شده. بعضی از کاربران ما برای ما نظر خودشون رو نوشتن. از جمله نیکو نوشته به نظر او این پول‌هایی که گرفته شده و در حال گرفته شدن هست خیلی بیشتر از این مواردی هست که اعلام شده و باید تعداد این افراد خیلی بیشتر از این مواردی باشه که آقای احمدی نژاد گفته. بعضی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک ما اعلام این موضوع رو مطرح کردن که باید خیلی ساده بود که با گوش کردن و فکر کردن به این موضوعها مغز خودمون رو مشغول کنیم، به خاطر اینکه این حرفها به گفته مجتبی تکراری هست و در طول 30 سال گذشته مدام تکرار شده. شما هم سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، شما هم نظر خودتون رو در مورد همین موضوع برای ما بنویسید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه بشنویم که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گفتگوی با روزنامه کیهان گفته که میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به خواسته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حصر خانگی به سر میبرند. آقایان موسوی و کروبی همراه با زهرا رهنورد بعد از راهپیمایی 25 بهمن ماه سال 89 توسط معترضان در تهران و در چند شهر دیگه ایران تحت حبس خانگی قرار گرفتند که تاکنون برخلاف انتقاد فعالان سیاسی حقوق بشری این حبس ادامه داشته. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
فرمانده نیروی انتظامی از تهیه فهرست 40 نفره‌ای پس از تظاهرات عاشورای سال 88 خبر داد که به گفته او در جریان فتنه نقش داشتند و باید بازداشت می شدند. اما آیت الله خامنه ای با بازداشت چند تن از آنان مخالفت کرد و مسئولیت آنان را بر عهده گرفت. او به روزنامه کیهان گفت فکر می کنید برای افرادی که فتنه به پا کردند حصر خانگی کافی بود؟ قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند. از گفته های اسماعیل احمدی مقدم چنین برمی آید که میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز در شمار کسانی بودند که رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان با بازداشتشان مخالفت کرد. فرمانده این نیروی انتظامی در مصاحبهش با روزنامه کیهان با پیمان شکن خواندن میرحسین موسوی و مهدی کروبی که چند سال ریاست دولت و مجلس را بر عهده داشتند به طور تلویحی گفت که آنها مستوجب مرگ هستند و تنها به خاطر مصلحت جامعه اسلامی برخورد شدیدی با این دو نشده است. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید:
مسئولیت وضعیت کنونی آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد با رهبر جمهوری اسلامی هست. البته مقامات درجه چندم سعی در ساقط کردن مسئولیت از خودشون هم دارن. این مسئولیت از اونها ساقط نمیشه، در حالی که همچنان رهبر مسئولیت اصلی رو بر عهده داره. اینی که گفته بشه عطوفت اسلامی در موردشون رعایت شده، حتما عطوفت معنای جدیدی پیدا کرده، وگرنه افراد رو که بدون هیچگونه مجوز قانونی بدون رعایت قانون زندان بکنن و در شرایط سخت نگه بدارن و از حقوق اولیه خوشن برخوردار نباشن، نمیدونم چه شکلی میشه عطوفت گذاشت. اگر منظورشون بوده که عده‌ای رو به نام لباس شخصی یا عناوین دیگه نفرستادن تا اینها رو بکشن، یک مسئله دیگه هستن که عطوفت میدونن. شاید انتظار داشتن بله احتمالاً رفتاری که با ستار بهشی صورت گرفت ایشون در زندان زیر مشالگت کشتن با اینها نکردن. اگر اینو منظورشون عطوفت هست، واسه بعد یک تعریف جدیدی از لغت‌ها داشته باشیم.
آقایان موسوی و کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودند که نتایج این انتخابات و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان فرد پیروز را نپذیرفتند و آن را حاصل تقلب و مهندسی آرا خواندند. انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اعتراض‌های گسترده‌ای انجامید که حکومت ایران و حامیان آن عنوان فتنه را برای آن به کار می‌برند. در پی این انتخابات تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران شاهد تظاهرات و برخورد نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها با معترضان بود که به کشته شدن چند تن از تظاهرکنندگان انجامید. اسماعیل احمدی مقدم با اشاره به طلحه و زبیر از شخصیت‌های دوران صدر اسلام و یاران پیامبر اسلام که بعدها به مخالفت با امام اول شیعیان روی آوردند، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را با آنها مقایسه کرد و گفت مصداق امروز این افراد پیمان شکن آقایان موسوی و کروبی و تعدادی دیگر هستند. او شیوه برخورد آیت الله خامنه ای با این دو چهره سیاسی مخالف را نیز مانند شیوه برخورد امام اول شیعیان با طلحه و زبیر دانست و افسود حضرت امیر برخوردش با طلحه و زبیر در جنگ جمل چگونه بود. حضرت امیر دستور دادند با زبیر کاری نداشته باشید، بگذارید برود، با اینکه از سران فتنه بود و مستوجب مرگ. آقای امیر ارجمند در مورد استفاده فرمانده نیروی انتظامی از مثال دینی و تاریخی در مورد آقایان موسوی و کروبی میگوید
شاهد هستیم که نه تنها ایشون بلکه مقامات مفوق ایشون هم از دین استفاده ابزاری میکنن، سعی میکنن که شبیه سازی های تاریخی را انجام بدن که فاقد مبنا هست. اگر طرح زبیری باشه باید در کمپ آقای احمدی مقدم و یاران و همکاران و موافقان ایشون جستجو کنن، وگرنه آقای موسوی و آقای کروبی غیر از صداقت و راستی با مردم راجو نپیمودن. از ابتدایی که وارد بحث انتخابات شدن تنها به این خاطر بود که شرایط کشور رو شرایط بسیار وخیمی ارزیابی میکردن، میخواستن شرایط کشور رو تغییر بدن تا حق تعیین سرنوشت مردم محقق بشه. نمیدونم چه شکلی طلحه و زبیر میتونن مثال آقای موسوی و کروبی باشن.
سخنان فرمانده نیروی انتظامی در گفتگو با روزنامه کیهان در شرایطی ابراز شدند که پیشتر برخی از شخصیت‌های سیاسی و امنیتی نظامی هوادار رهبر جمهوری اسلامی از به صلاح نبودن برخورد با رهبران معترضان به دلایل سیاسی سخن گفته بودند. برای مثال نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران حصر خانگی را بهترین نوع برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی دانسته و گفته بود فضا برای برخورد با آقایان موسوی و کروبی فراهم نیست، زیرا نباید مشکل را چند برابر کرد و در این حال باید به فضای جامعه هم توجه داشت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
از این مجله حدود 12 دقیقه دیگه باقی مونده، امیدوارم شرایط رو داشته باشید همراه ما بمونید. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه. اقتصادی، سخنگوی وزارت نفت روز دوشنبه از احتمال فسخ قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بین ایران و چین خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نیکزاد رهبر در این مورد گفته که با چین برای توسعه یک میدان دیگه گازی به جای پارس جنوبی توافق شده. این توافق البته بعد از این اعلام شد که به نوشته خبرگزاری مهر بیش از 3 سال از امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت چینی میگذره. از بکتاش خمسه‌پور بیشتر میشنویم.
این قرارداد در سال 1388 برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی منعقد شده است، میدانی که حدود 8% ذخایر گاز جهان را در بر دارد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این باره می نویسد چین سالهاست هدف داشته از طریق پر کردن خلاء سرمایه گذاری ناشی از خروج شرکت های غربی روابط اقتصادیش با ایران گرفتار تحریمات را تقویت کند، اما ایران چین را به ناکامی در اجرای تعهدش و تأخیر تعهدات قراردادیش متهم کرده است. پارس جنوبی یک میدان عظیم گاز طبیعی دور از ساحل که ایران و قطر به طور مشترک از آن بهره برداری می کنند، حاوی حدود 14 تریلیون متر مکعب گاز است و ایران در نظر دارد از پروژه فاز 11 جهت انباشتن نخستین کارخانه مایع‌سازی گاز طبیعی خود استفاده کند. خبرگزاری مهر شرکت ملی مواد نفتی چین CNPC را که خبرگزاری فرانسه بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده نفت و گاز قول آسیایی یعنی چین خوانده، طرف قرارداد برای این پروژه نام برده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران سال گذشته یک قرارداد 16 میلیارد دلاری با چین را برای توسعه میدان گازی پارس شمالی به حال تعلیق درآورد و اعلام کرد تصمیم درباره اجازه دادن به چینی ها برای توسعه پارس شمالی بسته به عملکردشان در توسعه پارس جنوبی است. به گفته سخنگوی وزارت نفت ایران، در صورت فسخ قرارداد پارس جنوبی، توسعه این میدان گازی فراساحلی به پیمانکاران ایرانی داده خواهد شد. علیرضا نیکزاد رهبر با اشاره به ریسک بالای مربوط به اکتشاف فراساحلی افزود، طرف چینی اظهار تمایل کرده است که در توسعه فاز 11 پارس جنوبی مشارکت نداشته باشد. وی ادامه داد از این رو به زودی یک میدان جدید گازی در خشکی که توسعه آن ریسک کمتری دارد به چینی ها معرفی می شود. شرکت‌های عمده غربی چون توتال فرانسه و قول انگلو هلندی شل که در پارس جنوبی فعالیت می‌کردند بین سال‌های 2007 تا 2010 میلادی پس از اعمال تحریمات بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، ایران را ترک کردند. ایران که پس از روسیه از گسترده‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان بهره‌مند است می‌گوید با واگذاری بسیاری از پروژه‌ها به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران خودش به تنهایی میتواند پارس جنوبی را توسعه دهد.
بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش میداد.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به زودی از رادیو فردا.
به زودی این برنامه رو خواهید شنید. اما با وجود اینکه مقام‌های سوری جدا شدن سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه رو از رژیم بشار اسد تکذیب کردن، اما روزنامه گاردین در روز دوشنبه نوشته که او ماه پیش به واشنگتن گریخته و با وزارت اطلاعات آمریکا همکاری می‌کنه. حمید فاطمی.
روزنامه گاردین و دیگر منابع خبری در روز 13 آذر از قول برخی منابع دیپلماتیک گزارش داده بودند که جهاد مقدسی از نظام بشار اسد جدا شده و سوریه را ترک کرده است. حالا روزنامه گاردین در شماره روز دوشنبه‌اش نوشته است که این خبر تایید شده. گاردین می نویسد که بنابر اطلاعات رسیده به این روزنامه، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا به جهاد مقدسی برای فرار از سوریه کمک کردند و وی اکنون با مقامات اطلاعاتی آمریکا همکاری دارد. به نوشته گاردین، وزارت خارجه آمریکا هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نیز تمایلی به گفتگو در این مورد نشان نمی‌دهد. پس از جدایی ریاض حجاب، نخست وزیر پیشین سوریه که در ماه اوت با خانواده خود به اردن گریخت، جهاد مقدسی بلندپایه‌ترین عضو رژیم بشار اسد به شمار می‌آید که از این رژیم جدا شده است. به نوشته گاردین، جهاد مقدسی با وجودی که در حلقه نزدیکان به رئیس جمهوری سوریه محسوب نمی‌شد، اما نقشی کلیدی در تنظیم و رساندن پیام‌های حساس دولت به رسانه‌ها و دیگر نهادها داشت و اطلاعات زیادی درباره امور داخلی نظام سوریه دارد. مقدسی قبل از ناپدید شدن چندی به ندرت در مقابل دوربین رسانه‌ها حاضر می‌شد و در پیان شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله لبنان در خبری فوری اعلام کرد جهاد مقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه به دلیل سخنانی که خارج از مواضع رسمی اظهار داشته است از سمت خود برکنار شد. مقام‌های سوری اما این اخبار را تکذیب کردند و گفتند که وی 3 ماه مرخصی کاری گرفته است. به نوشته گزارش تازه گاردین، جزئیات سفر مقدسی به آمریکا هنوز مشخص نیست. به نوشته این روزنامه، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا پیش از این به اطلاعات حلقه درونی رژیم سوریه دسترسی نداشتند، اما در ماه‌های اخیر در جلساتی که با چند مقام جدا شده از این رژیم از جمله ژنرال مناف تلاس رئیس گارد ریاست جمهوری سوریه، ریاض حجاب نخست وزیر پیشین و اکنون هم جهاد مقدسی داشتند، موفق شدند تصویری مهم از سازوکار درونی این رژیم به دست آورند که در تصمیم‌گیری‌های غرب در قبال رژیم بشار اسد حائز اهمیت است.
10:23 شب در تهران یک گزارش دیگه بشنویم. جانشین فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی ایران از یک تلاش هواپیما ربایی در مسیر تهران دمشق خبر داده و به گفته این مقام ارشد امنیتی هواپیما رباها موفق به انجام این کار نشدند. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
جانشین فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی ایران میگوید که نیروهای امنیتی این یگان تاکنون 10 تلاش هواپیماربایی در ایران را خنثی کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سفرعلی موسوی بدون ذکر جزئیاتی از یک تلاش هواپیماربایی در مسیر تهران دمشق خبر داده است. جانشین فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی ایران افزود که در سال جاری تلاشی برای ربودن هواپیما گزارش نشده، اما آخرین مورد آن مربوط به پرواز تهران به دمشق بوده که به گفته او هواپیما رو باها می‌خواستند هواپیما را به نقطه دیگری ببرند که موفق به انجام این کار نشدند. سرهنگ سفر علی موسوی همچنین گفت از سال 63 تا کنون 20 مورد درگیری در داخل هواپیماهای ایران رخ داده است که 12 مورد آن منجر به درگیری و خونریزی شده است. وی افزود مهمترین این درگیری‌ها در پرواز اهواز به بندرعباس بوده که به گفته او بیش از 20 تروریست وارد آن هواپیما شده بودند. وی در توضیح این حادثه گفت که با ایستادگی دو مأمور حفاظت در این هواپیما علارغم جراحات زیاده وارد شده به آنها این هواپیما روبوده نشد تا جایی که این مأموران از رهبر جمهوری اسلامی هم نشان شجاعت دریافت کردند. جانشین فرمانده سپاه حفاظت هواپیمای ایران همچنین اظهار داشت که در مجموع بیش از 100 مورد درگیری برای هواپیما روبایی توسط سپاه حفاظت هواپیماها در ایران خونسا شده است. این مقام امنیتی سپاه مدعی شد هیچ گارد حفاظتی در جهان با این حجم از هواپیما روبایی مواجه نبوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران چندین مورد هواپیما روبایی در سالهای 60 تا 70 خورشیدی گزارش شد که در یکی از موارد آن در سال 74 یک فروند هواپیمای مسافربری مسیر تهران به کیش توسط یکی از خدمه‌های هواپیما روبوده و به اسرائیل برده شد و مسافران این هواپیما پس از یک روز آزاد و هواپیما روبا خود را تسلیم پلیس اسرائیل کرد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا مثل همیشه ملاقات هست. با آرش حسنی همراه بشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از بازداشت شدگان عاشورای سال 88 است که ماموران وزارت اطلاعات او را در دی ماه سال 88 در محل کارش بازداشت کردند. او پس از بازداشت به بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد. بر اساس گزارش سایت‌های خبری نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران، دشواری شرایط سلول‌های انفرادی و فشار بازجویی‌ها در هفته‌ها و ماه‌های نخست بازداشت او را واداشت که به اعتراف علیه خود تن در دهد. ناصر یا بردیا آذرنیا از فعالان فرهنگی ملی‌گرا و از اعضای انجمن فرزندان ایران بزرگ است که همراه با شماره دیگر از اعضای این انجمن در سال 88 بازداشت شد. او دو ماه نخست بازداشت را در شرایطی دشوار گذراند و با توجه به بیماری‌هایی که به آنها مبتلا بود، تحمل آن شرایط برایش دشوارتر بود. این فعال فرهنگی در نوروز سال 89 با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد تا پرونده اتهامات او به دادگاه رسیدگی کننده اتهاماتش ارسال شود. پرونده ناصر یا بردیا آذرنیا در دادگاه با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی رسیدگی شد و او همچون دیگر اعضای بازداشت شده ی انجمن فرزندان ایران بزرگ به 2 سال و 3 ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. این حکم که در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد از مرداد ماه سال 90 برای اجرایی شدن به این زندانی سیاسی عقیدتی ابلاغ شد. در دی ماه سال 90 سایت‌های خبری از وخامت حال بردیا آذرنیا خبر دادند که با پیگیری خانواده او مشخص شد این فعال فرهنگی زندانی به بیماری مننژیت مغزی مبتلا شده و بنا به تشخیص مسئولان بهداری زندان اوین برای پیگیری درمان بیماری‌هایش باید به مراکز درمانی بیرون از زندان منتقل شود. توصیه‌ای که مسئولان زندان و بازجویان پرونده‌اش با آن مخالفت کردند. بر اساس گزارش‌ها شرایط جسمی این زندانی سیاسی عقیدتی در پاییز و زمستان سال 90 چنان رو به وخامت گذاشت که مسئولان زندان چند باری مجبور شدند او را به شکل اضطراری و اورژانسی به بیمارستان شهدای تجریش تهران منتقل کنند. بردیا آذرنیا که سرپرستی مادر و خواهرش را نیز بر عهده دارد در اردیبهشت ماه سال 91 در اعتراض به بلا تکلیفی درمان بیماری‌هایش و محروم ماندن از ملاقات با نامزد و خانواده‌اش اعتصاب غذا کرد. هم‌بندی‌های آزاد شده ناصر یا بردیا آذرنیا از حال روحی وخیم او و مبتلا شدنش به افسردگی شدید خبر می‌دهند که در پی فشارهای جسمی و روحی شدید به این زندانی سیاسی عقیدتی به آنها دچار شده است.
نظرات خودتون رو در مورد این برنامه به این نشانی بفرستید: ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنیا به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید همچنان همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.